Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi rabbil alamin ve salatu vesselamu ala seyyidina Muhammedin eşrefel enbiya'i vel mursalin ve ala alihi ve sahbihi ecmaîn. Subhaneke la ilme lana illa ma 'allamtana innaka entel alimul hakim. Allahumme 'allimna ma yenfa'una ve enfa'na bima 'allamtana ve zidna ilmen ve amelen mutakabbelen ya rabbel alamin. Allahumme ighfir lana ve li validina ve li amwatina ve li mashayikhina ve li sa'iril muslimin ve la havle ve la kuvvete illa billahil aliyyil azim. El belagatul vadiha rasidi mi celeseyi 37. Celese-i qabl bahsa mürid kinayi ağız kerdim ve kısmet emsile ro bu tuzih khundim ve rasidi mi kısmet bahs ki hamun 5 misal qabli ro توضیح میده. خب همانند سابق ما این 5 بیت رو توضیح دادیم و الان ترجمه متن رو میخونیم و توضیحاتی که لازم باشم ارائه میدیم. البحثو خب در مثال اول که گفت تقول العرب فلانت بعیدت مهو القرطه و گفتیم که منظور اینه که فلان زن دور محل سکوت گوشوارش، یعنی از گوشواره تا دوشش فاصله زیادیه و در کنایه میشه از گردن دراز بودن. خب میگه محو القرط المسافت من شحمت الاذن الى الكتف. محوای گوشواره به کجا گفته میشه؟ به مسافت از نرمه گوش تا کتف. و اذا کانت هذه المسافت بعیدتا لازم ان یکون العنق طویلا. و اگر این مسافت دور باشه لازمه اون اینه که گردن هم بلنده، گردن درازه. فکأن العربی بدلا یقول ان هذه المرأة طویلة الجید نفعنا بتعبیر جدید یفید اتصافها بهذه الصفت. پس گویا عربی، شخص عربی به جای اینکه بگه این زن ان هذه المرأة طویلة الجید، همانا این زن جیدش، جید همون عنقه، همون گردنه، گردنش بلنده، به جایی که صراحت بگه گردنش بلنده، نفعنا یعنی هدیه کرد به ما به تعبیر جدیدی که فایده میده اتصاف او به این صفت، یعنی اتصاف متصل بودن این زن به این صفت، یعنی گردن دراز بودن. و فی المثال ثانی، در مثال دوم که خنسا در مورد برادر صخر میگه طویل النجادی رفیع العمادی کثیر الرمادی اذا ما شتا. و فی المثال ثانی تصف الخنسا و اخاها به انه طویل النجاده رفیع العماده کثیر الرماده. در مثال دوم خنسا وصف میکنه برادرش را به این که نجاد یعنی بند شمشیر او طویل درازه. رفیع العماد هم هست یعنی بلند ستون خیمهش و بسیار خاکستر هم داره. تورید ان تدل به هذه التراکیب على انه شجاعون، میخواد که دلالت بده به این تراکیب، بنمایانه به ما به این ترکیب ها بر این که او شجاعه، یعنی کسی که حماله شمشیرش، بند شمشیرش درازه، یعنی شخص قد بلنده، قد بلند یعنی پهلوان و شجاع. عظیم فی قومه، میخواد بگه در قومش بزرگه که گفت رفیع العماد. جواد، میخواد بگه که جواده، جود و کرم داره، سخاوتمنده. پس گفت کثیر الرماد. فعدلت عن التصریح به هذه الصفات الى الاشاره الیها والکنایه عنها. پس عدول کرد از صراحت آوردن، تصریح کردن به این صفات، به جای اینکه صراحت و آشکارا بگه که این کرم داره، این عظیمه در قوم خودش، نگفت بلکه اشاره کرد به آن و کنایه آورد از این از آن. لانه یلزم من طول حمالت سیف طول صاحبی، چون که لازم میشه از درازی بند شمشیرش درازی یعنی قد بلندی صاحبش. و یلزم من طول الجسم الشجاعت عادتا، و لازم میشه از قد بلند بودن، شخصی قد بلنده مشخصه که جسمش بزرگ شجاعت داره در عادت. ثم انه یلزم من کونه رفیع العماد ان یکون عدیم المکانت فی قومه و عشیرته، سپس هم لازم میشه از بودن آن که رفیع العماد، این که عظیم مکانت عظیمی داره در قوم و عشیره خودش. کما انه یلزم من کثرت الرماد کثرت حرق الحطب، همانطوری که لازم میاد از بسیاری خاکستر بسیاری آتش گرفتن یا آتش فروختن هیزم ها. ثم کثرت طبخ، سپس وقتی که آتش هم زیاده کثرت طبخ مشخصه، از اون میفهمیم یعنی طباخی آشپزی بسیار میشه در اون، غذا زیاد پخته میشه. ثم کثرت الضیوف، سپس هم مهمان زیاد آمدن. ثم الکرم، و سپس کرم. ولما کان کل ترکیب من التراکیب السابقه و هی بعیده مهب القرطه و طویل النجاده و رفیع العماده و کثیر الرماده کنی به عن صفت لازمه لمعناه کان کل ترکیب من هذه و ما یشبهه کنایه عن صفته. و وقتی که بود هر ترکیبی از ترکیبهای سابق که این ترکیبها منظور بعیدت و مهبل قرته و طویل النجاده و رفیع العماده و کثیر الرماد، کنایه آورده شد به آن از صفت لازمی که برای معناشه. کنایه آورده شد به آن از چی؟ از صفتی که لازمه معناشه. بعیدت و مهبل قرت، صفتی که لازم اینه گردن درازیه، یعنی دراز بودن گردن. طویل النجاد، صفتی که لازمه طویل النجاده چه صفتیه؟ قد بلند بودن شخص. خب بقیه هم، پس همه اینها کنایه از یک صفتیه. پس کل کان کل ترکیبن، هر ترکیبی از این ترکیبات و آنچه که شبیه آنه کنایه از صفت میشه. از چه نوع کنایه؟ کنایه از صفت. و فی المثال الثالث، مثال سوم، وجدت فیک بنت عدنان دارن ذکرتا بدابت الاعرابی. و در مثال سوم اراد الشاعر ان یقول، شاعر میخواد بگه که ان اللغه العربيه وجدت فيك ايتها المدرسه مكانا يذكرها بعهد بدابتها، همان لغت عربی یافت در تو ای مدرسه، ای مدرسه دار العلوم، مکانی که یادآوری میکنه آن را به عهد بادیه نشینی عرب ها. فعدل عن التصریح باسم اللغه العربيه الى ترکیب یشیر الیها و یعد کنایتون عنها و هو بنت عدنان. پس عدول کرد از تصریح آوردن به اسم لغت عربیه، یعنی به جای اینکه تصریح بکنه بگه که اللغت العربیه، به جای آن تصریح به آن چه کرد؟ عدول کرد به ترکیبی که اشاره میکنه به آن که آن بنت عدنان باشه، اشاره کرد با بنت عدنان به اللغت العربیه. و یعد کنایتا عنها، و این کنایه از آن محسوب میشه. پس بنت عدنان کنایه از اللغه العربیه محسوب میشه. خب در مثال چهارم، الضاربین بكل ابيد مخزم و الطاعنین مجامع الاضغانی. و فی المثال الرابع اراد الشاعر وصف ممدوحيه بأنهم يطعنون القلوب وقت الحرب، فانصرف عن التعابير بالقلوب إلى ما هو أملح وأوقع في النفس وهو مجامع الأضغان. و در مثال چهارم میبینیم که شاعر وصف میکنه دو ممدوح خودش نه اینجا ممدوحیه نیست این درستش بکنم ممدوحیه باید باشه چون که اونجا گفت الطاعنین الضاربین جمع مذکره بس اینجا ممدوحیه اصلش ممدوحین خب پس ممدوحیه ممدوحان خودش را وصف بکنه به انهم یطعنون القلوب بین که اینها طعنه وارد میکنن ضربه وارد میکنن در قلب ها وقت الحرب در وقت جنگ فانصرف عن التعبیر بالقلوب الى ما هو املح پس منصرف شد چرخ خورد از تعبیر به قلب ها به آنچه که آن ملیحتر زیباتر یعنی و تأثیر آن در وجود بیشتره و آن مجامع الادغانه پس به جای اینکه بگه طعنه زدن در قلب ها گفت طعنه زدن در طعنه میزنن در چی؟ در محل جمع شدن کینه و دشمنی خب پس الان کلام زیباتر شد و تأثیر آن در نفس انسان بیشتر لأن القلوب تفهم منه چون که وقتی مجامع الادغان آورد فهمیده میشه که منظور قلبه قلب هاست از هی مجتمع الحقد والبغد والحسد و غیره ما چون که قلبه که محل جمع حقد و بغد و حسد و غیر این هاست پس هم معنا رو رسون که قلوب باشه با کنایه و هم کلام رو زیباتر کرد و اما آخری پنجم المجد بین ثوبیک و الکرم و ملء بردیک و اذا تأملت هذین ترکیبین خب هنوز نرفته اونجا خب هنوز در مثال سوم و چهارم هستیم و اذا تأملت هذین ترکیبین و هما بنت عدنان و مجامع الادغان هرگاه که تأمل بکنی در این دو ترکیب با هم دیگر هر دو بنت عدنان مجامع ادغان چی میبینی؟ میگه رأیت ان کلا منهما کنی به عن ذات لازمت لمعناها میبینی که هر کدام از این دو یعنی بنت عدنان و مجامع ادغان کنایه آورده شده با آن از ذاتی که لازم معناشه کنایه از ذات آورده شده بنت عدنان کنایه از ذات آورده شده که لازمه معنای بنت عدنانه و آن لغت عربی است و مجامع ادغان هم کنایه از ذاته که قلبها باشه و لازمه اونه پس از صفت کنایه آورده نشد بلکه از ذات که موصوفه لذلك كان كل منهما كنايه عن موصوف وكذلك كل تركيب يماثلهما بس بخاطر همین که این دو برای کجا رفت خب كان كل منهما می باشد هر کدام از آن دو یعنی بنت عدنان و مجامع ادغان کنایه از موصوفی و همچنین هر ترکیبی که مثل این دو باشه خب اما مثال پنجم که آخریه میگه المجد بین ثوبیک و الکرم و ملء بردیک اما در مثال آخری فانک اما فی المثال الاخیر فانک اردت ان تنسب المجد و الکرم الى من تخاطبه تو میخوای که نسبت بدی مجد و کرم رو به کسی که مخاطب توست المجد بین ثوبیک بهش میگی مجد و بزرگی بین دو لباس توست و الکرم و ملع و بردیک و کرم هم به پری دو برده ای توست فعدلت عن نسبتهما الیه مباشرتن پس عدول کردی از نسبت دادن این دو که مجد و کرم باشه به سوی مخاطب خودت مستقیم و نسبت دادی و نسبتهما الى ما له اتصال به و نسبت دادی آن دو را به چیزی که متصل به آن شخص. دقت کردیم؟ یعنی به جای اینکه نسبت بده مجد و کرم را به خود شخص، مجد و کرم را اختصاص داد به چیزی که متصل به شخص، به لباس که متصل به شخص، به برده که متصل به شخص. و هو الثوبان و البردان، و آن خب دو ثوبه و دو برده. و یسمی هذا المثال و ما یشبهه کنایتن عن نسبت. خب پس اینجا نامگذاری میشه این مثال و آنچه که شبیه به این مثال کنایه از نسبت. و اظهر علامت لهذه الکنایت ان یصرح فیها بالصفت کما رأیت او بما یستلزم الصفت نحو فی ثوبه اسد. و ظاهرترین علامت برای این کنایه اینه که تصریح کرده بشه در آن با صفتی کمانطوری که دیدی، آن یا به آنچه که مستلزم صفته، مانند فی ثوبیه اسدون در دو لباس شیره. خب پس مشخص کنایه از شجاعته. فإن هذا المثال کنایه عن نسبت الشجاعت. خب مشخصه که این مثال کنایه است از نسبت شجاعت به شخص. و اذا رجعت الى امثله الكنايه السابقه رايت ان منها ما يجوز فيه اراده المعنى الحقيقي الذي يفهم من صريح اللفظ ومنهم ما لا يجوز فيه ذلك. و هرگاه که بر بگردی به مثال‌های کنایه سابق، می‌بینی که از آنها چیزیه که جایز در آن اراده معنای حقیقی که فهم کرده میشه از صریح لفظ و از آن آنچه که جایز نیست در آن. القواعد. الکنایه لفظ اطلق، کنایه لفظیه که اطلاق کرده میشه، یک لفظیه که میاریم. و اورید به لازم معناه، و مقصود به آن چیه؟ قصد کرده میشه به آن لازم معناش. بعیدت محو القرد که میگیم، لازمه دور بودن محل سقوط گوشواره درازی گردنه، لازمه آن درازی گردنه. مع جواز ارادت ذلک المعنا، همراه این که جایزه که اون معنا رو هم اراده بکنیم که محوای قرط بعید باشه. تنقسم الکنایه به اعتبار المکنی عنه ثلاثه اقسام. تقسیم میشه کنایه به اعتبار مکنی عنه به سه دسته. فإن المكني عنه قد يكون صفة وقد يكون موصوفا وقد يكون نسبة. مكني عنه گاهی صفت میشه، گاهی موصوف و گاهی نسبت میشه، که هر سه مورد رو خوندیم. مثال اول دوم صفت بود، مثال سوم و چهارم موصوف، و مثال پنجم نسبت. نموذجون. قال المتنبي في وقيعة سيف الدولة ببني كلاب. متنبی میگه در هجوم واقعی، یعنی واقع شدن، یعنی هجوم کردن سیف الدوله به بنی کلاب، چی میگه؟ میگه فمساهم و بستهم حریر و صبحهم و بستهم تراب و من فی کفه منهم قنات کمن فی کفه منهم خضاب. میگه فمساهم، مساهم یعنی در وقت مسا به آنها یورش برد. و بستهم حریرون، در حالی که بساط آنها، زیراندازهای آنها، فرشهای آنها ابریشم بود، یعنی در ناز و نعمت بودن. یعنی در وقت مسا به آنها، به بنی کلاب یورش برد، در حالی که قبل از یورش اینها بر روی بساطهای حریر می نشستن، ابریشمی، یعنی حالشون خوب بوده. کنایه از حال خوب بودنه دیگه. اما وسبحهم و یعنی صبح آنها را ترک کرد، در وقت صبح آنها را ترک کرد و بستهم تراب، در حالی که بساطهای آنها خاک بود. یعنی چی؟ یه بار گفت که بساطشان ابریشم بود، در دیگر بعد از یورش دیگه بساطشان خاک شد. یعنی قبلا در عزت بودن، کنایه است دیگه، قبلا در عزت بودن و بعد از اون آنها را به ذلت کشان. پس بستهم حریر کنایه است، مکنی عنه چیه؟ عزت و سرفرازی. بستهم تراب، بساط آنها فرش آنها خاک، کنایه است از چی؟ از اینکه خوار و ذلیل شدن. و من فی کف و اینجا هم مشخصه که کنایه هم از صفته، یعنی بساطشان زیراندازشان ابریشم بود. یعنی چی؟ یعنی عزیز بودند، عزت داشتند و عزت خودش صفته. بساط آنها خاک شد، یعنی چی؟ یعنی ذلیل شدن، ذلیل هم صفته. پس کنایه چی؟ از چی؟ از صفت اینها. و من فی کفه منهم قناتون، و کسی که در کف دست او از آنها نیزه بود، که من فی کفه منهم خدابو، شد مانند کسی که در دست او خدابه، حناست. خب چه کسی در دست او قناته یعنی نیزه است؟ نیزه چه کسی به دست میگیره، مرد یا زن؟ مردان جنگجو یا زنان؟ خب مشخصه که مردان جنگجو. خب چه کسی در دست او حنا گذاشته، یعنی چه کسی در دستش حنا میذاره یا در دستش میذارن حنا؟ زنانن، زنان در دستان خودشان حنا میبندن. پس در دستش حناست، در دستش حنا گذاشته شده. یعنی چی؟ یعنی این زنه. اونی که در دستش نیزه است منظور مرده. پس داره میگه که قبل از این که سیف الدوله هجوم بکنه، مردان بودند، الان که حمله برد به آنها تارمارشون کرد، الان معلوم نیست که کدوم مرده کدوم زنه. یعنی مردانشون دیگه اثری از آنها نیست، معلوم نیست، مردانشون و زنانشون یکسان شدن. داره هجم میکنه مردانشون دیگه. خب پس الان من فی کفیه منهم قناتون، نیزه کسانی که نیزه دستشونه کنایه از چیه؟ از مردانه. و مردان هم صفتن یا موصوف، ذات یا موصوف یا صفت، مشخصه که موصوفه یعنی ذاته. پس کنایه از موصوفه. و بعد کمن فی کفی من هم خدابو، کنایه از چیه؟ از زن، از زنان. و زنان هم موصوفن، ذاتن. پس کنایه از موصوف شد دومی. خب خودش میگه در قسمت الاجابه، میگه کنا به کون بستهم حریرن عن سیادتهم و عزتهم، کنایه آورد به بودن بساطهایشان زیراندازها و فرشهایشان ابریشم. کنایه از چی آورد؟ از سیادتشان و عزتشان. و به کون بستهم ترابن عن حاجتهم و ذلهم. و به این که کنایه آورد به بودن آنها، به بودن بساطهایشان خاک، از حاجت و نیاز آنها و ذلت و خاری آنها. فالکنایت فی ترکیبین عن صفتهم، در این دو ترکیب مشخصه کنایه چی؟ از صفت، همونطوری گفتیم. حالا میگه و کنا به من یحمل و قناتن عن الرجل، کنایه آورد به کسی که حمل میکنه نیزه را از چی؟ از رجل، مرد. و به من فی کفی خدابون عن المرأة، و کنایه آورد به کسی که در دست او حناس از زن. و قال انهما سواء فادعى في أمام سطوة سيف الدولة وبطشه وقف كإنها يكسانا در ضعيفي در مقابل سطوة شكوه سيف الدولة وانتقام او يعني هما برابر شدن زن ومرد. فكلتا الكنايتين كناية عن موصوف، هر دو كناية مشخصة كناية از موصوفه. وقال في مدح كافور، و در مدح كافور اخشيدي متنبي ميگه ان في ثوبك الذي المجد فيه لدياء يزري بكل دياء. همانا در لباس تو که مجد در آنه، مجد در لباس توست، مجد و بزرگی در لباس توست، آن لباس تو که مجد و بزرگی در آنه، لدیاءن، دیاء نوره، یوزری به کل دیاءن، که هر نوری را حقیر قرار میده، قلیل قرار میده. پس اون لباس تو که مجد و بزرگی در اونه نور بزرگیه که هر نور دیگری در مقابلش حقیره. خب از اونجا گفت ان فی ثوبک الذی المجد فیه، لباس تو که مجد در اونه، خب مشخصه که کنایه، کنایه نسبته. میگه اراد ان یثبت المجد لکافور، خواست که ثابت بکنه مجد و بزرگی را برای کافور اخشیدی. فترک التصریح بهذا، تصریح به این را ترک کرد، نگفت مستقیم که مجد بزرگی، مجد بزرگ کافور نگفت. و اثبته لما له تعلق به کافور، و ثابت کرد مجد و بزرگی را برای چیزی که متعلق به کافوره، که لباس باشه، و هو الثوب، و اون لباسه. فالکنایت عن نسبتن، پس مشخص شد که کنایه از نسبته. خب این بحث هم به پایان رسید. و صلی الله علی سیدنا مولانا محمد و علی آله و صحبه و سلم، و الحمد لله رب العالمین.